سلام، پین مدیو اثر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید آمار شکایات های انتخاباتی ثبت شده از 10,000 بالا رفته است. قرار است سر از فردا روند طبقه بندی و پس از آن کار بررسی این شکایات آغاز شود. جزئیات امین موضوع، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما اول تر از همه آرش اموین با تازه ترین خبرهای افغانستان و منطقه و جهان با شماست.
تلاش ها برای رهایی 27 تن از اعضای حرکت مردمی برای صلح که توسط طالبان در ولایت فراه به گروگان گرفته شده اند ادامه دارد. ولسوال محمد آقای لوگر به جرم عقض رشوت به 2.5 سال حبس محکوم شد. پاکستان در مورد قرار دادن این کشور توسط وزارت خارجه امریکا در لیست کشورهایی که آزادی مذاهب تخلف نموده اعتراض کرده است. مشروع خبرها. 27 تن از اعضای حرکت مردمی برای صلح در ولایت فراه توسط طالبان به گروگان گرفته شدند. اقبال خیبر رهبر این حرکت میگوید این افراد در مسیر هرات فراه در ولسوالی بالا بلوک به گروگان گرفته شدند. بسم الله وطن‌دوست سخنگوی حرکت مردمی برای صلح به رادیو آزادی گفت:
گرچه ما بارها به مناطق طالبان رفته با آنها گفتگو کرده و نگرانی هایشان را رفع کرده ایم، اما باز هم همچون رویدادها اتفاق می افتد.
مسعود بختور معاون والی فراه امروز به رادیو آزادی گفت تلاش می شود این افراد به وساطت بزرگان قومی و مستفیدان رها شوند. طالبان مسلط تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. حرکت مردمی برای صلح چند روز قبل سفرش را به ولایت مختلف افغانستان از هلمند آغاز کرد. اعضای این حرکت بعد از نشست های متعدد در هرات عازم فراه بودند که در ولسوالی بالا بلوک به گروگان گرفته شدند. مقامات نظامی افغان میگویند شاهراه کندوزخان‌آباد از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده است. عبدالهادی جمال معاون سخنگوی قلوردوی 217 به رادیو آزادی گفت:
در جریان این عملیات یک اراده واسطه نو سرایچه طالبان تخریب از بین برده شده و مسیر شاهراه متذکره از وجود طالبان تصفیه و پاکسازی گردیده است.
به گفته ای آقای جمال طی این عملیات 13 طالب مسلح به شمول یک قمندان ارشد آنها کشته و 5 تن دیگر آنها زخمی شدند. معاون سخنگوی قلوردوی 217 در مورد تلفات نیروهای افغان چیزی نگفته و طالبان نیز تا هنوز در مورد ادعای موصوف تبصره نکردند. ولسوال محمد آقای لوگر به جرم عقض رشوت به 2.5 سال حبس محکوم شد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنولی افغانستان برای آزادی گفت حکم محکمه در مورد نور محمد عبیدی امروز صادر شد.
چند قبل یک مشکلی که در بین اهالی در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر بالای ملکیت و زمین قرار داشت، ولسوال محمد آقای به خاطر حل مشکلات 18 میلیون افغانی رشوه مطالبه کرد. این کار تحت کار کارمندای عدلی قضایی قرار گرفت.
به گفته ای آقای رسولی بر اساس حکم محکمه نور محمد عبیدی ولسوال محمد آقای لوگر باید معادل مبلغ 18 میلیون افغانی را که از مردم رشوه گرفته به دولت نیز مسترد کند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان در مورد قرار دادن این کشور توسط وزارت خارجه امریکا در لیست کشورهایی که از آزادی مذاهب تخلف نموده اعتراض کرده است. وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد گفته است پاکستان این تصمیم را یک جانبه و خودسرانه می‌خواند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان این تصمیم وزارت خارجه امریکا مشکوک خوانده شده است. از پاکستان که اکثریت آن مسلمانان اکثرا به خاطر تخطی از آزادی‌های مذهبی یا سایر اقلیت‌ها و صدور حکم اعدام به خاطر توهین به مقدسات انتقاد می شود. به تاریخ 18 دسامبر وزارت خارجه امریکا پاکستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و 5 کشور دیگر را دوباره به حیث کشورهای معرفی کرد که نگرانی های جدی در مورد تخطی آنها از اعلامیه جهانی آزادی مذاهب سال 1998 میلادی وجود دارد. حکومت ایران اعضای خانواده یک مرد جوان را دستگیر کرد که در جریان تظاهرات اخیر در آن کشور کشته شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری نیمه رسمی مهر، ایران اعضای خانواده پویا بختیاری را دستگیر کرده است. پویا بختیاری در جریان تظاهرات کشته شد که اخیراً در بیش از 100 شهر ایران به شمول تهران پایتخت آن کشور صورت گرفت. این تظاهرات به خاطر افزایش و سهمیه بندی تل در آن کشور ادامه داشت. یک عضو خانواده پویا بختیاری به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است پدر، مادر، سایر اعضای خانواده به شمول مادر کلان وی توسط نیروهای امنیتی ایران دستگیر شدند و محل نگهداری آنها معلوم نیست. به نوشته آژانس خبری مهر، اعضای خانواده بختیاری در حال انجام یک پروژه ضد انقلاب و فعالیت‌های ضد رژیم بودند و این عناصر به دستور قضایی به خاطر حفظ نظم و امنیت دستگیر شدند. خبر آخرین که یک تیاره نظامی ایران در نتیجه تصادم با کوه سقوط کرد. آژانس خبری ایسنا ایران با نقل قول از مقامات محلی آن کشور گزارش داده که گفتند این تیاره میک-29 روسی امروز با کوه سوبلان در ولایت اردبیل در شمال غربی آن کشور تصادم نموده و سقوط کرده است. این تیاره میک-29 ساخت روسیه حوالی صبح امروز از پایگاه هوایی تبریز در ایران برای یک پرواز آزمایشی پرواز کرده بود. بر اساس گزارش ایسنا، عملیه نجات به محل رویداد اعزام شدند و تلاش‌ها برای یافتن پارچه‌های این تیاره و قربانیان آن آغاز شده است. تا هنوز جزئیات بیشتر در مورد علت سقوط این تیاره ارائه نشده است. نیروهای هوایی ایران مجموعه از تیارات آمریکایی را در اختیار دارند که قبل از انقلاب اسلامی خریداری شده. ایران همچنان تیارات نو میک و سوخوی روسی را نیز خریداری کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه عصر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید آمار شکایات های انتخاباتی ثبت شده از 10,000 شکایت بالا رفته. گفته می شود که بیشتر شکایات از سوی 4 دسته پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری ثبت شدند. جزئیات تا دقایق دیگر. در این حال رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید تکت های انتخاباتی در مرحله ثبت شکایات نیز به رقابت پرداختند.
وانبود میشه که تکت های انتخاباتی در مرحله شکایت هم یک رقابت بران داختن و هر کدامشون کوشش میکنه که مقدار شکایت بالا ببرن و به مو گونه خود و مردم قانع بسازن که موضعشان برحق است.
وزارت صحت عمومی افغانستان گفته در 9 ماه سال جاری میلادی بیش از 1,200,000 کودک در سراسر افغانستان به بیماری سینه و بغل مبتلا شدند.
پوشایش هم مشکل داره، سرفیش هست و برادرزاده مسئول هم آوردیم و هم با می تکلیف هست.
1,240,547 در 9 ماه گذشته ما راپورهای سینه و بغل داریم.
در مورد گروه دختران ماینپاک بامیانی نیز جزئیات داریم که نامزد یک جایزه بین المللی شدند و در ادامه برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
ما روار داریم تولیدن دوانی به لباس افغانی می پوشند. ایجا آمدم او لباس های افغانی است دوزی قدیمی همه پولیدک و نمی مشهدی و موره هم سرایشانه ایجا دفتم برمیزتون این خریداری کنم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه مرام کاری میکنه. اما طوری که پیشتر هم گفتم کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید آمار شکایت های انتخاباتی ثبت شده از 10,000 بالا رفته است. مسئولان در این کمیسیون امروز گفتند بیشتر شکایات از سوی 4 تیم پیشتاز انتخاباتی ثبت شده. این کمیسیون می گوید از فردا روند طبقه بندی و پس از آن کار بررسی این شکایات آغاز خواهند شد. نسیم شفق جزئیات بیشتر از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش می کند.
با عرض سلام، آمار تازه کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان نشان می‌دهد که تا حالا 13,000 شکایت در این کمیسیون ثبت شده و 3,000 شکایت دیگر در حال پروسس است. قطب‌الدین رویدار یک عضو این کمیسیون می‌گوید که روند ثبت شکایات به پایان رسید و ممکن آمار شکایات به بیش از 15,000 برسد. آقای رویدار در این باره به رادیو آزادی چنین گفت:
نو شکایتونو در اوړلو لړۍ پیل تر رسیدلې، خو لیکن زمونږ همکاران هغه شکایتونه چې څلورو بجونو مخکې راغلي دي یا سهار نه راغلي، هغوی باندې کار کوي. تر اوسه پورې د 10,000 شاوخوا شکایتونه ثبت شوي دي او 3,000 شکایتونه نور هم امکان لري چې ثبت شي تر د شپې تر اخره پورې. نو داسې ویلی شو چې د 15,000 شاوخوا شکایتونه مونږ په ټوله کې ثبت کړي.
مسئولان این کمیسیون به رادیو آزادی گفتند که بیشتر این شکایت ها از سوی 4 تیم پیشتاز ثبت شده است. بیشترین شکایت را که نزدیک به 7,000 میرسد، تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله به ثبت رسانیده است. همچنین امرالله صالح، معاون تیم دولتساز، در یک کنفرانس خبری امروز گفت که این تیم نیز 3,761 شکایت را در کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت کرده است. 15 شکایت از سوی تیم امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبی و بیش از 2,000 شکایت از طرف تیم صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار ثبت شده است. امرالله صالح، معاون تیم دولتساز، همچنین گفت اسنادی که از سوی کمپانی درمالوگ به کمیسیون انتخابات داده شده 1,843,107 رای است، اما آرای را که کمیسیون اعلام کرده 18,000 کاهش دارد و این موضوع یکی از شکایات این تیم است. بر اساس طرز العمل کاری این کمیسیون، فردا کار طبقه بندی شکایات آغاز می‌گردد و در 15 روز کار بررسی که شامل تخلف، تقلب و جرایم انتخاباتی می‌شود انجام می‌شود. بر اساس مکانیزم کمیسیون شکایت انتخاباتی، اگر کدام تیم انتخاباتی روی بررسی شکایت انتقاد داشته باشد، می‌تواند در 3 روز استنافخواهی کند و در 15 روز استنافخواهی نیز بررسی می‌شود. مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی می‌گویند که شکایت‌ها در 3 بخش بررسی می‌شوند که شامل طبقه بندی، بررسی و اسنادخواهی در ارتباط با شکایت و همچنین تحلیل حقوقی آن است. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته آمار شکایات های انتخاباتی ثبت شده، به 13,000 شکایت رسیده و 3,000 شکایت دیگر هم در حال پروسس است. در این حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند تکت های انتخاباتی در مرحله ثبت شکایات نیز به رقابت پرداختند. یوسف رشید، رئیس اجرایوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان، گفته تا هنوز روشن نیست که محتوای این شکایات بر روند انتخابات اثر گذار خواهد بود یا نه. همکارم نورالله شایان با آقای رشید در این مورد مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده که آیا تعداد زیاد شکایات های انتخاباتی ممکن است که در وقت معین بررسی شود؟
و نبود میشه که تکت انتخاباتی در مرحله شکایت هم یک رقابت بران داختن و هر کدامشون کوشش میکنه که مقدار شکایت بالا ببرن و به مو گونه خود و مردم قانع بسازن که موضعشان برحق است. حالا که هم کیفیت شکایت است که چقدر یک شکایت میتونه تاثیرگذار باشه در قسمت تحقیقی آرای معتبر و غیر معتبر، اسناد و مدارک با خود داشته باشه، توجیهات قانونی کافی با خود داشته باشه. دیگه در این بخش هنوز زود است که ما قضاوت بکنیم، چون کمیسیون شکایت هنوز کاتگوری بندی نکرده و از لحاظ شدت نتونسته که بیان بکنه که چقدر شکایت واقعا تاثیرگذار بوده نتیجه انتخابات خواهد بود. از لحاظ زمان در مرحله اول، چون فیصله توسط کمیسیون های شکایت ولایتی صورت میگیره، اونها وقت کافی دارن و دسترسی نزدیک و محلات و صندوق هم در داخل انگارای کمیسیون ولایتی انتخابات خواهد داشتن. اما تشویش مایی است که اگر فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی در سطح ولایت مورد پذیرش واقع نشوه و اسناد طلبی صورت بگیره، در مرحله دوم کلان خواسته اگه رقم بسیار بالا باشه سر کمیسیون مرکزی شکایت، به اون صورت باز ممکن که وقت بیشتر اینها نیازمند باشن تا اینکه بالاخره فیصله نهایی رو داشته باشن و تو وسط کمیسیون تطبیق شوه.
رشتی صاحب، گذشته از رقابت‌های سیاسی، تکت‌های انتخاباتی، از دید شما 9000 شکایت که صورت گرفته چی تعدادش واقعی خواهد بود، چقدرش جدی خواهد بود؟
هنوز زود است که ما رو قضاوت بکنیم، چون که میسون شکایت معلومات کافی در مورد شکایت بیشتر روی محلات است، سر مجموعه آرا است، از بابت تخلفات انتخاباتی است، موارد جرایم انتخاباتی است، هنوز این روشن نیست. اما با کاتگوری بندی که کمیسیون شکایت انجام بده، میتونیم با سمین بکنیم که چقدر میتونه میزان سقف آرا را در این حال مسئله رم جوال روند دو گپای دیگه را تحت سوال خود قرار بده، ولی فعلا چون معلومات کافی نیست، هنوز در استیج ابتدایی است پروسه و وام مرحله ثبت هست، دیگه نمیشه که ما فعلا تو یک تخمین درست بکنیم.
این تعداد شکایاتی که صورت گرفته از دید شما، آیا سر سرنوشت انتخابات تاثیرگذار خواهد بود؟ آیا مسیر انتخابات به دور دو خواهد برد یا خیر؟
بدون شک سر آمار ارقام تاثیرگذار است. ممکن رای زیاد باشه یا زیاد زیاد شود یا پایین بیاید. اما این که باز بیشتر از این که متضرر میشه، آیا کاندید برنده، کاندید دوم یا در مجموع همشان از این بابت متاثر میشن، در این هنوز روشن نیست. ببینیم که بالاخره با کاتگوری بندی ابتدایی و تحلیل اولی که توسط کمیسیون شکایت صورت بگیره، تخمین میزنه که ممکن انتخابات به دور دو بره یا در دور اول نتیجه داشته باشه.
یوسف رشید، رئیس اجرایوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
همانطور که در آغاز برنامه هم گفتم، وزارت اتمی افغانستان گفته است در 9 ماه سال جاری میلادی بیش از 1,200,000 کودک در کشور به بیماری سینه و بغل مبتلا شدند. مسئولان شفاخانه اندراگاندی از شفاخانه های ویژه بیماری های کودکان میگوید آلودگی هوا از دلایل عمده ابتلای کودکان به بیماری است. عطاولا سیدزی، رئیس بخش نظارت و ارزیابی ساتامه، بر رادیو آزادی گفته که شمار از کودکان مبتلا به این بیماری در گذشتند. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
صدای ناله و فریاد کودکان بیمار در شفاخانه اندراگاندی است که به بیماری سینه و بغل و مجرای تنفسی مبتلا شدند. ده ها تن در بخش داخل این شفاخانه کودکان منتظر نوبت هستند که فرزندان خود را نزد دکتر ببرند. یما دو کودکش را برای درمان آورده است.
صفایشان مشکل داره، سرفیش است و برادرزاده مسئول هم آورده اون با می تکلیف است. یک تقریبا فامیل 3-4 طفل از کل ایشان یک دوره و دوره را تیر کرده. فلک ما تقریبا 1.5 ماه میشه که سینه و بغل سال خوب نشده.
او می گوید هوای کابل برای زندگی مناسب نیست و باعث بیماری فرزندان او شده است. این در حالی است که وزارت صحت عامه می گوید شمار کودکان مبتلا به بیماری سینه و بغل در 9 ماه سال 2019 به بیش از 1,200,000 نفر می رسد. عطاولا سیدزی، رئیس عمومی بخش نظارت و ارزیابی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت
1,240,547 در 9 ماه گذشته ما راپورهای سینه و بغل داریم از 34 ولایت افغانستان و امراضی که هست عموما ویروسی امراض است که در افغانستان بیشتر است و باکتریایی است یا میکروبی است. عموما میکروبی است و متاسفانه در افغانستان این امراض بینمی تعداد عموما سالانه در اطفال ما داریم.
او میگه در افغانستان از هر 1,000 کودک 49 نفر پیش از 5 سالگی در اثر این بیماری میمیرند. با گفته او این آمار مرگ و میر در سال 2002 در هر 1,000 کودک به 257 کودک می رسید. متخصصان بیماری های کودکان سرما و آلودگی هوا را از عوامل عمده ابتلا به سینه و بغل می دانند. اسدالله صادق، یکی از مسئولین شفاخانه اندراگاندی، بر رادیو آزادی گفت
بیشتر این وقات مریضی که به شفاخانه مراجعه می کنند اطفال زیر 5 سال عمدتاً از اثر آلودگی هوا اینا متاسفانه متضرر شدند و مصابه این مریضی طرق تنفسی قسمت بالایی یا بعضا قسمت خود شش ها که موارد صدای سینه بغل برشان میگیم به این مصاب میشن و واقعات بیشاشن ما متاسفانه داریم.
در همین حال اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که برای جلوگیری از آلودگی هوا بر اساس دستور تازه محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور تصامیم جدی روی دست گرفته شدند. لیلا سامانی مسئول اطلاعات و روابط عام این اداره:
اقدامات عملی میخواین، عاجل میخواین. وزارت اطلاعات فرهنگ سهم گرفته که عاجل باید آگاهی به مردم بده، هم با اداره ملی حفاظت محیط زیست شهرداری و فرهنگ اینا هم در بخش وقایع به مردم چیزایی داشته باشیم، هم در بخش کاهش آلودگی.
از سوی دیگر دکتران میگویند برای جلوگیری از مبتلا شدن کودکان به بیماری سینه و بغل و مجرای تنفسی نیاز است که خانواده ها محیط خانه را پاک نگه دارند و کودکان را از خاک و دود محافظت کنند، با آب گرم فضای خانه را مرطوب نگه دارند و بعد تغذیه مناسب کودکان توجه کنند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
با گسترش دسترسی به شبکه های اجتماعی، راه های برقراری ارتباطات میان دختران و پسران در جامعه محافظه‌کار و سنتی افغانستان بیشتر شده. در جمع صفحات اجتماعی در افغانستان بیشتر از هم از فیسبوک استفاده می شود. جوانان بسیاری از آن به عنوان ابزار همسریابی استفاده می کنند، اما رابطه پسر و دختر از این طریق الزاماً موفقیت‌آمیز نیست. اگر رابطه ها از این طریق با شکست مواجه شود، دختران به دلیل آسیب پذیری اجتماعی با مشکلات بیشتر مواجه می شوند. همکارم فرشته ندا از کابل گزارش را در این مورد تهیه کرده که با هم میشنویم.
وقتی من وابسته او شده بودم، یعنی عاشقانه دوستش داشتم، امرش صادق بودم، صداقت داشتم، بتا داشتم.
راهله در دنیای مجازی با پسر دوست شد. این محصله 23 ساله یک سال پیش بعد دوستی با این پسر پایان داد، اما هنوز آثار این رابطه را در زندگی خود احساس می کند. رابطه فیسبوکی راهله 2 سال دوام کرد. او را به لحاظ روحی وابسته دوست پسر سابقش کرد، اما منجر به ازدواج نشد.
وقتی من وابسته او شده بودم و خواستم که یعنی به این رابطه ما یک نام مثبت بتم، وازی خواستار شدم که به من باید خواستگاری روان کنن. وقتی مادرشان آمدن، یعنی نمیفهم که از دیدگاه اونا من یک شخص متفاوت بودم و اونا جواب منفی را خانوادش برش داده باشن، ولی از طرف خانواده ما کدام مشکل نبود.
راهله میگوید اگر از آغاز میدانست که به دلیل برقراری این رابطه از همه خوشی های زندگی محروم میشود، هرگز به چنین رابطه دل نمیبست. با گفته راهله پس از جدایی روزهای بسیار سخت را سپری کرد.
یعنی یک صدمه روحی بسیار شدید متقبل شدم، بسیار وقت نتونستم به دانشگاه من برسم، در مقابل فامیلم خلاصه واقعا نمیخواستم که بیشتر ظاهر شوم. یعنی من وجدانم پیش خود عذاب میکشیدم که من چی اشتباه داشتم، چی عیب داشتم که بچه آمد، خانوادش آمد، ولی بعد از اون مرا رد کردن.
مانند راهله دختران و پسران دیگری هم هستند که چگونگی برگشت به زندگی عادی را بعد از چنین رابطه سخت دشوار می دانند. نوید که در چنین رابطه شکست خورده می گوید 3 سال قبل با دختری از طریق فیسبوک آشنا شد و در این مدت روابط بسیار خوبی نیز داشت، اما پس از این مدت دختر او را ترک کرد و با پسری در خارج از کشور نامزد شد.
مسیج های مرا جواب نداشت، دیدم که شمارهش تبدیل کرده بود، امرش تماس گرفتم، گفتم چرا از من خفه هستی؟ گفت مشکل دارم، نمیتونم برات بگویم. تا که از دوستایش من خبر شدم که امرای یکی کس دیگه که از خارج آمده بود امرای از اون نامزاد شده بود. بعد از اون بسیار فشار روی بالای من زیاد شده بود، نه از درسایم پس ماندم.
برقراری ارتباط بین پسران و دختران جوان از طریق شبکه‌های اجتماعی نگرانی‌های مادران و پدران را نیز برانگیخته است. ماجان نگران روابط فیسبوکی دخترش است.
زیاد دختر به اندازه دیگه خراب شد. باور کن که از طریق فیسبوک پیدا کردن مچمی فیسبوک چی بلایی، چی خدا بود که برآمده افغانستان. در مکه تا دختر بود که هیچ مرچه زیر پایش آزار نمیافتند. به اندازه دیگه حوصله ما را بیخی بایم سر کردن.
اما در این میان دختران و پسران هم هستند که پس از ایجاد رابطه از طریق صفحات اجتماعی با هم ازدواج کرده و خوشحالند. زهرا پس از برقراری رابطه فیسبوکی با یک جوان فیلیپینی ازدواج کرد. او از ثمر این رابطه بسیار خوش است و بختش تا کنون پایدار است.
یک بچه فیلیپینی در فیسبوک ریکوست رو کرد. تقریبا یک سال ما با هم مسیج کردیم، جارسی کردیم بدن و مدت 3 سال میشه که باز دوباره فیلیپین آمدم و همراه خانواده خیلی دوست داشتنی شوهرم زندگی میکنیم.
فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی کاربرد خوب و اثرگذاری در اجتماع دارند، اما هر رابطه فیسبوکی و دیگر شبکه‌های اجتماعی الزام پایان موفقیت آمیز و خوشحال کننده ندارد. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با برقراری چنین رابطه قربانی فریب، آزار و رابطه ناموفق شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ده‌ها هزار هندی در چند روز گذشته اعتراضات شدیدشان را علیه قانون جدید در مورد تابعیت در هند ابراز داشتند. بر اساس قانون به سکه‌های افغان، بودیست‌های بنگلادش و عیسوی‌های پاکستان که قبل از سال 2015 به هندوستان آمدند تابعیت داده می‌شود. این قانون مسلمانان را تحت پوشش قرار نمی‌دهد و شمار زیاد آن را تبعیض آمیز خواندند. در جریان مظاهرات گسترده که در اعتراض به امی قانون در 2 هفته گذشته در هندوستان براه افتاده، حداقل 25 تن کشته شدند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
ده‌ها هزار هندی در چند روز گذشته به جاده‌های شهرهای مختلف هند برآمده و اعتراض خشم‌آلودشان را در برابر تعدیل جدید در قانون تابعیت ابراز داشتند. این قانون که راه را برای دادن تابعیت هند به عیسویان، بودیست‌ها و سکه‌ها از پاکستان، بنگلادش و افغانستان هموار می‌سازد و مسلمانان را تحت پوشش قرار نمی‌دهد، از سوی شمار زیاد تبعیض‌آمیز خوانده شده است. ولی این تنها مسلمانان نیستند که علیه این قانون صدا بلند کردند. هندوها، دالیت‌ها و پارسی‌ها به هدف ابراز همدردی به این اعتراضات پیوستند و اعتراضات تا حد با خشونت از سوی پلیس هم مواجه شده است. بر اساس این قانون به سکه‌های افغان، بودیست‌های بنگلادش و عیسوی‌های پاکستان که پیش از سال 2015 به هند آمدند تابعیت داده خواهد شد. این اولین بار است که حکومت صدراعظم مودی بعد از رسیدنش به قدرت در سال 2014 با یک چالش جدی مواجه شده است. حداقل 25 تن در تظاهرات چند روز گذشته در اعتراض علیه این قانون کشته شدند. امیت شاه، وزیر داخلی هند، در مصاحبه در اشاره به قوه‌ای که توسط پلیس در برابر تظاهر کنندگان استفاده شده است گفت:
یک دکان جلا دیتے ہیں، اس کے اندر کوئی لوگ بیٹھے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟
زمانی که یک دکان را می سوزانند، با فردی که داخل دکان نشسته چه اتفاق می افتد؟ پلیس زمانی فایر می کند که حیات کسی با خطر مواجه باشد. اگر در چنین حالت پلیس از قوه استفاده نکند، وظیفه‌اش را انجام نداده است.
حزب باراتیا، جناتای مربوط به مودی، می گوید این قانون تبعیض آمیز نیست و به کسانی کمک می کند که در کشورهایشان مورد آزار و اذیت قرار داشتند. کارسی، یک عضو اقلیت پارسی هند که 32 ساله و کارمند یک مرکز تخنیکی است، در تظاهرات محصلین بوانتون جامعه ملی اسلامی شرکت داشت، جایی که پلیس بر بوانتون هجوم برده و از گاز اشکا بر استفاده کرد. کارسی می گوید نگران است که بنیاد مدنی هند به طور بی سابقه خدشه‌دار شده است. او می گوید قانون اساسی هند بر اصول مدنی استوار است. عناصر چون کثرت فرهنگی و پلورالیزم هسته اخلاق ماست که ما را از کشورهای دیگر متفاوت می سازد. به گفته کارسی، قانون جدید بیش از هر چیز دیگر ارزش‌های هند را تهدید می کند. این یک قدم فراتر از حد است. این تغییر بنیادی است که با آن توافق نداریم و باید جلوی آن را بگیریم. منسی یک هندوی طبقه نسبتاً بالاست که در امریکا زندگی می کند، ولی برای رخصتی در دلی جدید است. او همراه با پدر 64 سالش تصویر بیمراو امبیدکار را با خود حمل می کند که از مهندسان قانون اساسی هند بود. خانم منسی می گوید در گذشته قوانین بس برانگیز تصویب شده بودند، ولی این قانون جلوگیری از حق تابعیت برای یک گروه خاص است. به گفته او، حق تابعیت از اصول اساسی دموکراسی است که در قانون اساسی هند درج می باشد.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه پنجونی معصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از آرش امویون می شنوید.
تلاش‌ها برای رهایی 27 تن از اعضای حرکت مردمی برای صلح که در ولایت فرا توسط طالبان به گروگان گرفته شده‌اند ادامه دارد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌گوید تعداد شکایات ثبت شده در این کمیسیون به بیش از 10,000 رسیده است. مقامات نظامی افغان می‌گویند شاهرای کندز خان آباد از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده است. ولسوال محمد آقای لوگر به جرم اخذ رشوت به 2.5 سال حبس محکوم شد. پاکستان در مورد قرار دادن این کشور توسط وزارت خارجه امریکا در لست کشورهایی که از آزادی مذاهب تخلف نموده اعتراض کرده است. حکومت ایران اعضای خانواده یک مرد جوان را دستگیر کرد که در جریان تظاهرات اخیر در آن کشور کشته شده است و یک طیاره نظامی ایران در نتیجه تصادم با کوه سقوط کرد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اکنون هم آرزو غیاسی با چند خبر ورزشی با شماست.
چهار تیم پایانی رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال کشور مشخص شد. شمس امینی معاون نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو زدی گفت که آخرین روز مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان کشور روز گذشته با انجام دو مسابقه از گروه B به پایان رسید که در مسابقه نخست تیم پیروزی پنجشیر سی بر صفر تیم عقاب پامیر بدخشان را شکست داد و در دومین دیدار تیم خراسان فاریاب با نتیجه پرگل 7-1 در برابر اتحاد لوگر به برتری رسید. با این نتایج چهار تیم پایینی رقابت های لیگ قهرمانان مشخص شد که از گروه الف تیم اتک انرژی و لیسه زکور هلمند و از گروه بی تیم خراسان فاریاب و پیروزی پنجشیر راهی نیمه نهایی این رقابت ها شدند. نیمه نهایی لیگ قهرمانان کشور فردا پنجشنبه در استادیوم فدراسیون فوتبال برگزار می شود. فدراسیون والیبال در سال 2020 می تواند دو داور بین المللی در رقابت های قهرمانی زون مرکزی آسیا بفرستد. مجیب قاری‌زاده مسئول نشرات کمیته ملی المپیک برای رادیو آزادی گفت که امروز نخستین کارگاه آموزشی داوری زیر نظر فدراسیون جهانی والیبال در کابل برگزار شد. در این کارگاه آموزشی حدود 40 نفر از استادان، ورزشکاران جوان و اعضای با تجربه تیم ملی والیبال از مرکز و برخی از ولایت شرکت دارند که از این میان 10 تنشان بانوان هستند. به نقل از آقای قاری‌زاده، اشتراک کنندگان این کارگاه آموزشی برای 5 روز قوانین و اصول داوری را زیر نظر مسعود یزدان پناه، مدرس فدراسیون جهانی والیبال، بگونه نظری و عملی آموزش می‌گیرند. و رئیس کرکت بورد در پاکستان گفته است پس از این تمامی سیریز ها به میزبانی پاکستان در خود این کشور راه اندازی می شود. پس از حمله 2009 بر تیم کرکت سریلانکا در پاکستان، تیم های کرکت کشورهای خارجی از بازی در این کشور خودداری کردند. پس از این حمله سیریز های جهانی کرکت در میدان کرکت شارجه دبی با هزینه هنگفتی برگزار می گردیدند. قبل از این زیمبابوه، سریلانکا، بنگلادش و وست اندیز از اشتراک در بازی های کرکت در پاکستان انکار کردند.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که یک گروه دختران ماین رو به ولایت بامیان نامزد جایزه بین المللی شناخته شدن. اداره کنترل اسلحه مستقر در امریکا این گروه را در فهرست 10 نامزد دریافت جایزه سال 2019 میلادی خود قرار داده. همکارم گلامیز شریفی از بامیان جزئیات فرستاده.
دختران بامیانی یک سال پس از آموزش و آغاز فعالیت برای مینروبی نامزد جایزه بین المللی کنترل تسلیحات شدند. آنها در سال 2018 به حمایت مؤسسه مینروبی دانمارک آموزش دیدند و به عنوان نخستین گروه دختران مینروب در افغانستان به کار آغاز کردند. این گروه امسال ولایت مرکزی بامیان را از مین کاملا پاک کردند. شکیلا علیزاده عضو این گروه میگوید آنها جان خود را به خطر انداختند تا جان دیگران را نجات دهند.
مدت یک سال میشه که همراه با مردا این وظیفه پر خطر را انجام میدیم. سه ساحه را تونستیم پاک کنیم، دو ساحه مینفیل و یک ساحه بجلفیل. دویش در ولسوالی شیبر بود، یکشی دهن آهنگران که دهن آهنگران بجلفیل بود. اینجی مردم زیاد تهدید میکرد خطر و سه طفلم در دهن آهنگران از بین برده بود. جای خوشحالی است برای ما که این ساحه ها را پاک کردیم و مردم تونست که در جای پاک و آسایش زندگی کنیم.